أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وشك عن موته عند موته في استحقاقه للإمامة. أقول هذا وجه آخر يدل على عدم إمامة أبي بكر، و انه قال لما حضرت الوفا: لیتنی کنتو سألت رسول الله هل الانصار في هذا الامر حق. قال ایزن: لیتنی کنتو في ظل بني ساعده ضربت يدي على يد احد الرجلين فكان هو الامير و كنت الوزير. و هذا كله يدل على تشككي استحقاقی للامامه و استراب امری فیها، انه کان یرا ان غیره اولا بها من. خب بحث ما در متائن ابوبکر بود و اموری که دلالت داره بر عدم صلاحیت ابوبکر برای امامت و خلافت و اعترافاتی که خود ایشون داشته و اعمال و رفتاری که از خود نشون داده، همه اون گفتار و کردار دلالت داره بر عدم صلاحیت امامت ابوبکر. یکی از اون مواردی که امروز میخوانیم این است که وقتی ابوبکر هنگام مرگش فرا رسید و در حالت احتضار بود، یه تعابیری دارد از جمله این عبارت که: ای کاش من از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرسیدم که آیا انصار در مسئله امامت حقی دارند، میتونن اونا هم امام و خلیفه و جانشین پیامبر بشون یا نه. خب این تردید نشون میده که در استحقاق خلافت خودش داره تردید ایجاد میکنه. همچنین گفت که ای کاش در سقیفه بنی ساعده من دستم رو به دست یکی از این دو مرد میزدم، منظورش عمر و ابو عبیده جراح هست، اونا امیر میشدن، من وزیر میشدم، این امامت و خلافت رو به من نمیسپردن. این تردیدها نشون میده که استحقاق امامت خودش رو زیر سوال میبره، استراب داره و دیگران رو اولا از خودش میدونه. این دلیل دیگر و وجه دیگری که دلالت داشت بر عدم امامت ابوبکر. من عبارتو بخونیم: قال و شک، یعنی شک ابوبکر، ابوبکر عند موتهی، یعنی هنگام مرگش شک کرد، فی استحقاقهی للامامت، در استحقاق خودش مر امامت را. توضیح میده جناب علامه حلی، فرمود اقول هازا وجه آخر یدل علی عدم امامت ابوبکر. اینم یه وجه دیگریست که دلالت دارد بر عدم امامت ابوبکر. اون وجه دیگر چیز این است: و هو انه قال لما حضرت الوفات، وقتی وفات رو حاضر شد، یعنی هنگام مرگش فرا رسید در حال احتضار، گفت که چی گفت؟ گفت: لیتنی کنت سألت رسول الله، ای کاش میپرسیدم، سوال میکردم از رسول گرامی اسلام که هل الانصار فی هذا الامر حق، آیا برای انصار در این امر، یعنی در امر خلافت و ولایت، حقی هست و اونا میتونن جانشین رسول الله بشوند یا نه. یعنی چی؟ یعنی من شک دارم الان این خلافت من به حق است. یعنی اگر حق خلافت رو تو دارید، دیگه چرا شک دارید؟ چرا سوال؟ چه نیاز سوال از پیغمبر درباره جانشینی انصار؟ و قال ایزن، چون جا در روز سقیفه بن ساعده ایشون گفته بود که خلافت، من از پیغمبر شنیدم که انصار مثلا وزیر باید باشن نه امیر، یه همچی چیزی جعل کرد و خلاصه شبهه درست کرد، حالا تردید کرده در شبهه خودش. قال ایزن: لیتنی کنتو فی ظل بنی ساعده ضربت یدی علی ید احد الرجلین فکان اول امیر و کنتو وزیر. میگه که ای کاش در زلزل، یعنی همون سایه، منظور سقیفه بنی ساعد، زل بنی ساعد، این سقیفه بنی ساعد، ای کاش در سقیفه بنی ساعد ضربتو، یعنی میزدم، یعنی میدادم، بر دستم رو ضربتو یدی، یعنی بیعت میکردم، دستم رو میدادم، میزدم به عنوان بیعت بر دست یکی از دو مرد، عمر یا ابو عبیده، فکانم اون یکی از این دو مرد امیر میشدن بر امیر و کنترل وزیر، من وزیر میشدم، کمک میکردم، وزارت رو عهده‌دار میشدم، و آجا کلو یدل علی تشکیکی فی استحقاق الامامه، همه اینا دلالت داره بر تشکیکی که ابوبکر در استحقاق خودش نسبت به امامت داره، و استراب امر ایفیا و استراب امر ایبک در درباره امامت، و انه او کان یرا، یرا یعنی یعتقد، و ابوبکر اعتقاد دارد که ان غیر خودش اولا هست به امامت از خودش. زمیرا رو برگردون دید که خاله و خالف الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی الاستخلاف عنده فی تولیت من عزله صلی الله علیه و آله و سلم، فاعل خالفه او من ابو بکر، اندهم یعنی اند اهل سنت، اندهم متعلق به خالفه است نه استخلاف، یعنی خالفه اندهم، و فی تولیت من عزله، من عزله یعنی من عزله رسول الله اون من را که منظور عمر باشه. منظور چیه؟ میگه یکی دیگه از متائن ابوبکر که دلالت داره بر عدم صلاحیت خلافت رسول الله و امامت برای ابوبکر این است که ابوبکر دو تا مخالفت انجام داده نسبت به رأی رسول الله. مخالفت اول این است که به اعتقاد اهل سنت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هیچ جانشینی برای خودش تعیین نکرده. اعتقاد اهل سنت اینه، برخلاف شیعه که اعتقادش بر این است که امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین رسول گرامی اسلام معرفی کرده. ولی سنی ها معتقدن که پیامبری جانشینی برای خودش معرفی نکرده و ابوبکر هم جانشین برای خودش معرفی کرد و عمر رو جانشین قرار داد. برای کار پیامبر درست بود یا کار ابوبکر؟ اگر کار ابوبکر درست بود چرا پیغمبر جانشین تعیین نکرد؟ اگر کار پیغمبر درست بوده چرا ابوبکر جانشین تعیین کرد؟ و این مخالفت اولی است که ابوبکر با رسول الله کرد. از این دو مخالفت ها یکی از مخالفت ها اینه که برخلاف اعتقاد اهل سنت که بر حال تبعیت از پیغمبر لازم است و پیغمبرم جانشینی تعیین نکرد، چرا ابوبکر برای خودش جانشین معرفی کرد و عمر رو خلافت رو به عمر سپرد. مخالفت دوم این است که حالا جانشین تعیین کردی به عمر چرا دادی؟ یعنی وقتی جانشینی عمر رو و خلافت عمر رو تعیین کرد، علاوه بر در اصل جانشینی که مخالفت کرده با رسول الله، مخالفت دوم این است که عمر ابن خطابی رو جانشین قرار داده که پیغمبر هیچ مأموریتی به او نسپرده، هیچ تولیتی و منصبی و مسئولیتی رو نبی گرامی اسلام به او نداده، فقط یه بار او رو برای عملیات خیبر اعزام کرد که شکست خورده هم برگشت، یه بار هم صدقاتی رو به او واگذار کرد، یعنی امرش کرد که بره زکات جمع بکنه که عباس شکایت کرد از عمر نزد پیغمبر و پیغمبرم عزلش کرد غیر از این دیگه هیچ مأموریتی و مسئولیتی رو پیامبر گرامی اسلام به او نداد. و ابوبکر آمد یک کار عظیم و بزرگی مثل خلافت رسول الله رو به عمر واگذار کرد. اینم یک مخالفتی است نسبت به عملکرد نبی گرامی اسلام که ابوبکر کارکردش و تصمیم گیریش در جانشینی عمر مخالفت داره با سیره پیغمبر نسبت به مسئولیتایی که پیغمبر به عمر نمیداد و اگر هم میداد مثلا با عزل پایان میپذیرد. فرماید که و خالف ابوبکر رسول الله رو یک در استخلاف در اصل جانشینی، البته عند اهل سنت، چون اهل سنت معتقدن پیغمبر جانشین رو معرفی نکرده ولی ابوبکر معرفی کرد، اندام یعنی عند اهل سنت در این یعنی مخالفت، البته اندام را متعلق به استخلاف هم میتونیم بگیریم، یعنی مخالفت کرده ابوبکر رسول الله رو در استخلاف اندام، یعنی استخلاف نزد اهل سنت که نزد اهل سنت پیامبر کسی رو جانشین قرار نداده و ابوبکر جانشین قرار داده. و همچنین در چی مخالفت کرده؟ فی یعنی خالف رسول الله صلی الله علیه و سلم فی تولیت من عزله، در ولایت دادن به کسی که پیامبر او رو عزل کرده است، یعنی عمر، من عزله یعنی عمر. اقو آزا تعن آخر فی ابوبکر، این هم یکی دیگه از متاعنی که نسبت به ابوبکر است، این است و هو انه شأن چنین است خالف ابوبکر رسول الله صلی الله علیه و سلم را فی الاستخلاف عندهم، در مسئله استخلاف عند اهل سنت. مگر اهل سنت در مسئله استخلاف چه عقیده دارن؟ عقیده شده انهم زعموا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یستخلف احدا. گمانه اهل سنت بران است که نبی احدی را جانشین خودش قرار نداده. اما ابوبکر چیکار کرد؟ فباستخلافهی، پس به استخلاف ابوبکر شخصی را، احدی را که همون عمر باشه، یکونو مخالف النبی عندهم، مخالفت پیدا کرده با پیغمبر عند اهل سنت، یعنی نزد اهل سنت این مخالفت است و مخالفت نبی صلی الله علیه و سلم هم توجب و طعن، باعث طعن است. چون شیعه عرض کردم اعتقاد داره که پیغمبر جانشین تعیین کرده، چطور ممکنه پیغمبر مسائل ساده ای رو مثل حدود، بعضی مسائل اجتماعی مثل حدود رو، مسائل عبادی مثل نماز رو، حتی ریز کاری های نماز رو، روزه رو و خیلی چیزای زکات رو، یعنی هم مسائل عبادی رو، هم مسائل اقتصادی رو، هم مسائل نظامی رو، هم مسائل قضایی رو پیغمبر بیان کرده، ولی مسئله جانشینی رو همینطور به حال خودش رها بکنه، این معقول نیست. ولی خب اهل سنت نظرشون اینه که پیغمبر جانشین تعیین نکرد. مخالفت دوم و ایزن فانه خالف النبی صلی الله علیه و سلم فی استخلاف من عزله النبی، مخالفت کرده ابوبکر با پیغمبر در جانشین قرار دادن کسی که نبی او رو عزل کرده است. خب حالا جانشین قرار دادی، خب یه آدمی رو تعیین میکردی که چه قرار میدادید، مثلا سلمان فارسی رو جانشین قرار میده، مثلا الان نمیخوای علی رو جانشین قرار بدی، سلمان فارسی رو جانشین قرار بده مثلا، یا مثلا فرض بکنید یک شخصیتی رو که به هر حال پیغمبر مناسبی بهش داده، پیش پیغمبر اعتباری داشته، نه کسی رو که پیغمبر مسئولیت بهش نداده، اگر هم داده یا شکست خورد یا ازلش کرده. لانه او استخلف عمر بن خطاب، چون ابوبکر جانشین قرار داده عمر بن خطاب را، و قد کان النبی لم یبدل عملا سوا انه بعثه فی خیبر، پیغمبر هیچ تولیتی و مسئولیتی به عمر عملا نداده مگر اینکه او رو بعث کرد، برنگی فرستاد به طرف خیبر، در خیبر جنگ خیبر فرستاد، چون امیرالمومنین چشماش کسالتی داشتن در جنگ خیبر، لذا عمر رو فرستاد، اما فرج هم منهزما شکست خورده برگشت. و بعدم که پیامبر آب دهانش رو به چشمان عمرانی زد و شفا پیدا کرد و رفت و در خیبر رو کند و با پیروزی برگرد. و والله عمل صدقات. یه کار دیگه هم پیغمبر واگذار کرده، واگذار کرده از پیامبر به عمر امر صدقات رو. یعنی مأموریتی بهش داد که بره زکات جمع بکنه. نمیدونم حالا چیکار کرده بود که تو تاریخ آمده که فشکا عباس شکایت کرد از عمر نزد پیغمبر الی نبی صلی الله علیه و سلم، شکاها زمیش به عمر بنو کرد، عباس شکایت کرد عمر را نزد پیغمبر، فعزله و پیغمبرم عزلش کرد. و انکرت صحابه علی ابی بغزالک را. حتی حالا نکته بعد اینه که صحابه هم نه فقط ما شیعیان داریم این طعن رو بیان میکنیم، حتی صحابه بر ابوبکر انکار کردن ذالک را، یعنی جانشینی عمر را. حتی قال له طلحه ولیت علینا فضا غلیظا، ولی قرار دادی بر ما، متولی قرار دادی بر ما شخصی را که فضا غلیظا، یعنی یک آدمی که هم خشن است هم سنگدل است. فوان آدم خشن رو میگن، غلیظاً غلیظاً قلب یعنی سنگدله، یه همچی کسی رو، در حالی که حاکم باید یه مقدار نرم باشه. و در حال من میگم تو مدیریت، مدیر باید مثل تایر ماشین باشه، خیلی شل باشه نمیتونه نابره، خیلی سفت هم باشه باز نمیتونه نابره، در حالی که بعد این انعطاف در تایر ماشین وجود داشته باشه. ولی مدیریت اینطوری است، مدیریت باید انعطاف داشته باشه، هم قاطعیت داشته باشه. بذارید حالا چون امشب شب شهادت امام رضا علیه السلام هست، از مدیریت حضرت عرض بکنم. حضرت برای خادمانی داشت، کسانی بودن که امورات شیعیان رو توی نظر امام رضا انجام میدادن، غلامانی بودن، برحال کارگرانی بودن، برحال کمک میکردن به حضرت. حضرت اولا با این افراد اونقدر نرم خوب بود که میرفت پیششون، دو سفره پر میگرد، همه رو صدا میزد، دور امام جمع میشدن، هم خیلی راحت خودمونی اگر سوالی داشتن، در دلی داشتن، شکایتی داشتن، مطلبی داشتن به حضرت میگفتن. از اون طرف حضرت هم نظارت شدیدی بر این افراد داشت. این تو نبود بگه حالا اینا بگه با امان خدا هر کاری کردن نکردن، والا نه، نظارت کامل داشت و ببینن درست کارش انجام میدن، درست انجام نمیدن. و بعد حضرت سرکشی هم میکرد، بارها بوده تازیانه دستش بوده ببینه اینا درست انجام میدن یا نه، یعنی این قاطعیت مدیریتی رو هم داشته، هم اونطور هم اینطور برخورد میکرد. این انعطاف معناش اینه، قاطعیت و انعطاف باید با هم جمع بشه. یه روز میگن حضرت رفتید این کار، این غلامانش یه گوشه نشستن مشغول کار خودشونن، بعد یه سیاپوستی هم داره کار میکنه. بعد حضرت سوال کرد این کیه، این چی کار میکنه؟ خبزا ایشونو گفتیم مثلا اجیرش کردیم کار بکنه. بعد حضرت سوال کرد خب اجرتشو باش تعیین کردی؟ گفتن نه ما اجرت تعیین نکردیم، هر موقع کارش تمام شد هرچی بهش بدیم راضیه این و به هر حال اعتراضی نداره. حضرت دعواشون کرد، تشر بهشون زد که مگر من بارها به شما نگفتم وقتی کسی رو به کار میگید اول اجرتشو تعیین کنید، نه بعدش هرچی دلتون خواست بهش بدید، خودتون کار نمی کنید، کسی رو هم آوردید اجرتش رو تعیین نمی کنید. یعنی اینطور نبود که مثلا بگیم حالا اینه فقط مثلا با نرم خویی، حالا چون برای آدم ها بعضی از کار در میرن دیگه، توجه دارید. همین الان مثلا ما توی کشورمون میبینید مثلا بعضی اختلاس ها، بعضی از این انحراف ها، اینا مال چیه؟ مال نبود نظارته، مال بیتوجهی نسبت به مسائل نظارتی است. اگر نظارت دقیقی باشه میتونه کارمند جماعت از کار دره؟ میتونه اختلاس داشته باشه؟ امکان نداره، توجه دارید. لذا آدم فذن غلیظ القلب نباید باشه یک مدیر، اما خب قاطعیت باید داشته باشه، نرم خو هم باید باشه که جمع مثل از کنم اعتدال که در تایر ماشین از کردن وجود داره که ماشین رو به حرکت قرار میده و به حرکت میدازه، شخص مدیر هم باید با این ویژگی انعطاف و قاطعیت سیستم رو به حرکت و تکامل پیش ببره. من فهمت قاله و فتخلف عن جیش اسامه مع علمهم بقصد البعد و ولا اسامته علیهم فهو افضل و علی علیه السلام لم یوله علیه احدا و هو افضل من اسامه. اینم جالبه، میفرماید که جناب ابوبکر و عمر و عثمان اینا در مسئله جیش اسامه تخلف کردن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داد که سپاهی آماده بشود از مدینه خارج بشن برن به طرف حمله با رومیان، چون رومیان حمله کرده بودن میخواستن درگیری درست کنن با مسلمان ها. خلاصه حضرت سپاهی درست کرد و اسامه رو فرمانده سپاه کرد و ابوبکر و عمر و عثمان هم میراهای این سپاه بودن. خب چند تا نکته در این قضیه است. یکی این که اولا پیامبر اسامه رو ولی این سه نفر قرار داد، یعنی سه نفر مولا علیهم بودن برای ولایت و حاکمیت و فرماندهی اسامه، ولی امیرالمومنین جزء این سپاه نبود. حضرت دستور داد که علی در مدینه بمانه و علی در سپاه اسامه نبود، یعنی اسامه بر علی ولایت نداره ولی بر اون سه نفر ولایت داره. این نشون میده که اسامه افضل از اون سه نفره، ولی افضلیتی اسامه بر علی نداره، علی علیه السلام نداره. نکته دوم این است که چرا پیامبر این سه نفر اصرار داشت در سپاه اسامه باشن؟ چون حضرت میخواست اینها از مدینه دور باشن که تو قصه جانشینی پیغمبر انحراف ایجاد نکنن، و همینطور هم شد دیگه. به هر حال نرفتن، تخلف کردن، مخالفت کردن با دستور پیغمبر، با اینکه پیغمبر در حال کسالتش مکرر فرمود نفذوا جیش اسامه، یعنی جیش اسامه رو راهی کنید، دستور میداد حرکت کنید جیش اسامه نمونه تو مدینه بره، و این سه نفر هم باید در جیش اسامه هم باشن برای اینکه از مدینه دور بشن، که وقتی پیغمبر از دنیا رفت بعد از کفن و دفنش به این دستور پیغمبر که وصایت نسبت امیرالمؤمنین بود و خلافت امیرالمؤمنین بود این اجرا بشه و در مدینه دیگه قطعاً خلاصه مهاجرین انصاری که در مدینه مونده بودن اینا حتما با امیرالمومنین بیعت می‌کردن، چون دیگه اون افراد نبودن که توطئه کنن و سقیفه بنی ساعده ای رو درست بکنن و مخالفت اینا کردن. پس ببینید یک نکته این که اسامه بر این سه نفر ولایت داره و اینا شناخت تو سپاه اسامه بر علی ولایت نداره. نکته بعدی که حضرت می‌خواست اینا از مدینه دور بشن تا قصه سخیفه بنی ساعده ایجاد نشه. نکته سوم این که حضرت تأکید داشت که عرض کنم خلافت علی ابن ابی طالب بعد از وفات ایشون یا بعد از شهادت ایشون، که خب میدونید از مدارکی هم هست و بعضی از مورخی هم گفتن که شهادت رسول گرامی اسلام، یعنی حضرت رو مسموم کردن و به شهادت رسید. برها این هم یکی دیگه از متائنی که نسبت به، البته این متائن جزو متائن ابوبکر و عمر و عثمان هر ستا هست، ولی حالا فعلا در باب ابوبکر گفته میشه. هر جو سوالی دارید بپرسید.
مثلا توی همونجا پرونده‌شون خیلی تدابیر قبلش انجام دادن ولی خب انجام ندادن. یکی این که اولا که میتونستن خلافت شجانشینی رو
کلن قبل
از اینکه
مرحله ایمان رو برسن بدن و حضرت علی علیه السلام. نمیشد دیگه چون اصلا شرعن هم خلافه شرعه.
نه مزرم که
خلافتی که مکرر نه خب مکرر نمیتونه تا زمانی که ولی در قید حیاته که پیامبر اکرم هست و هر امام نمیتونه امامت به دیگری منتقل
بشه. امامت منتقل نشه، منظورم کارهای
حکومتی. کارهای حکومتی خیلی جا به امیران رو بزار میکرد.
مثلا اینطوری باشه که مردم بدونن که
گفتن میدونستن که پیغمبر مکرر در قدیر در غیر قدیر اینقدر پیغمبر مکرر گفته بود، مسئولیت اجرایی داده بود، مسئولیت اداره مدینه رو به امیران مومن داده بود.
و این مسئله دیگه که پیامبر تو اون قسمت هست که توی حمله بهشون میشه چهار در نفر میخوام پیامبر ترور کنن.
خب.
که عمر و عبد و عثمان و تنمیه چند نفر دیگه نمیزنن که توی اسرار آل محمد آورده. چرا محکوم نکردن؟ در صورتی که دو تا شاهد رو داشتن اقدام به قتل هم صورت گرفته بود. دقیقا همین کاری که امام رضا علیه السلام با قاتلین اصحابشون کردن، یعنی که توی فیلمشون البته پخش کرده بود که اومده بودن که امامو ترور کنن، اقدام به قتل کردن ولی دستگیر شدن.
حالا این قضیه ارتباطش با این مطلب
نه باشن. منظورم اینه که مثلا حقیقت اینجا که ما همش داریم از این صحبت میکنیم که اونا تخلف کردن.
چند تا بحثه ببینید، شما الان حواستون نیست. ما الان مسئله چندومی فکر کنید، ما الان مسئله ششم داریم بحث میکنیم. در مسئله ششم فی الادلت دالت علا عدم امامت غیر علی. در مسئله پنجم فی ان الامامه بعد النبی بلا فصل علی ابن ابی طالب. مسئله ششم در ادله که دراد داره بر عدم امامت غیر علی هست. بعدش در مسئله هفتم فی ان علی افضل من صحابه. تو بحث های کلامی هست مسئله سجر خودش برد.
نه
مسئله شما
متوجه هم، ولی من از هر استاد سوال پرسیدم نتونستم
جواب. حالا اون بحث دیگه ایست اون که چرا پیغمبر گوی خود پیغمبر نمیخواد سی که نکاتی که پیغمبر داشت بود که اختلاف ایجاد نشه. چرا شهادت پیغمبر مخفیه؟ برای اینکه با افراد متهم نشن بعد اختلاف پیدا بشه بین مسلمان ها و بعد با هم درگیر بشن، اختلافات درونی ایجاد بشه، در حالی که هنوز حکومت اسلامی اونگونه که بعد مستقر بشن و مستقر نشده. هر لحظه ممکنه یک حمله نظامی از روم و از ایران و از کجا و کجا
بعد بشه. بله حتما
نه. چون بعضی وقت دارم پیغمبر مظهر از ارحم الراحمین است و به هر حال مسائلی که نسبت به شخص خودش هم هست عفو و گذشت و
مثلا اینا خودشون ایشون ولی هم دیگه اگر مثلا ایشون اینجا ببخشن واسه خورجزای فراوانی در گذر آینده میشه.
نه خب فرق میکنه، اول باید به خاطر آینده که نمیتونه الان باعث خونریزی بشی، الان باز نزاع بشه. نمیشه چون باعث اختلافات درونی میشد. اصلا پیغمبر چرا ابو سفیان رو میبخشه؟ واقعا ابو سفیان ایمان آورده بود بعد از اون همه جنایات، چرا ابو سفیان میبخشه؟ میتونست بزنه بکشه، معاویه هم بکشه که معاویه بعدا رو قصاص قبل از جنایت هم پیغمبر میتونست انجام بده. نه پیغمبر مزه ارواح الراحمین الگوه. ببین پیغمبر نمیخواد حکومت داری کنه، پیغمبر الگوی انسان هاست. یعنی پیغمبر الگویی است که قرار یه عده‌ای به کمالات عالیه برسن، سلوک کنن، طریقت طی کنن، مقامات مهمی رو طی کنن. قرار نیست پیغمبر به ترفنده چهار روز همینطوره. امیرالمومنین میتونه یه نقشه‌ای رو بکشه، اشعث رو بزنه بکشه، میتونه یه نقشه‌ای بزنه، میتونه فرض کنه امر آوس معاویه رو ترور کنه. میتونه زمان
به مرحله ترون کارهای زیرزمینی نمیگم.
نه من میخوام
به خاطر مجاکارهایی که مستحق مجازات هم مجازات نشدن به موقع.
وقتی استغفار میکنن، وقتی میگن ما اشتباه کردیم ما رو عفو کنید،
مثلا ابو سفیان که خودش باعث بله. جنگ شده باعث
بله.
شدن این
ولی بله. بعدش میاد استغفار میکنه
میگه
بله بعد میگه من کافر بوده الان شده مسلمان، شهادت یه جاری میکنه. حالا ادامه بدیم چون خیلی حاشیه بحث من دوید. و قال فی التخلف عن جیش اسامه مع علمهم، یعنی علم این افراد، این ابوبکر و عمر و عثمان میدونستن به قصد البعد، میدونستن پیغمبر میخواد اینا از مدینه دور بشن. قصد البعد یعنی به قصد دوری از مدینه. مثلا علت این که دستور داد که اینا در جیش اسامه باشن و اسم اینا رو برد در جیش اسامه باشن برای جهت بود که اینا در مدینه نمانن. خب این نکته. نکته دیگر و والله، یعنی والله رسول الله، اسامه را علیهن، بر این سه نفر، بر این متخلفین. این نشون میده فهو اسامه افضل از این سه نفر، اما و علی علیه السلام لم یول علی احدا، کسی را امیر علی علیه السلام قرار ندادن، متولی علی علیه السلام قرار ندادن، و این نشون میده و هو علی افضل از اسامه. حالا این الان مقام بس فعلا افضلیت امیرالمومنین نیست، حالا ایشون هم تدلل باب ذکر کرده. شاهد بس بیشتر اون حوزه تخلفی است که این سه نفر از جیش اسامه داشتن. اقول هذا دلیل آخر على الطعن فی ابی بکر، این طعن دیگری است، دلیل آخر، دلیل دیگری است بر طعن بر درباره ابو بکر. و هو انه خالف النبی، مخالفت کرد با رسول، حیث امره هو و عمر بن خطاب و عثمان فی تنفیذ جیش اسامه. پیامبر دستور داد هم به ابوبکر هم عمر هم عثمان در چیکار؟ در تنفیذ جیش اسامه، یعنی راهی شدن جیش اسامه، روان کردن جیش اسامه، تنفیذ اجرا کردن فرمان پیامبر نسبت به جیش اسامه که اینها بعد عضو این جیش اسامه باشن و راهی کنن جیش اسامه را. لأنه صلی الله علیه و سلم قال فی مرضی حالا بعد حال، پیامبر در حال مرضش، کسالتش، در چندین مرتبه بهوش می آمد، می فرمون نفذو جیش اسامه، یعنی رهایی کنیم سپاه اسامه را. و کان ثلاثه فی جیش، این سه نفر هم در جیش اسامه، سپاه اسامه بودن. و فی جملت من یجب علیه نفوذ معه، و در جمله کسانی بودن که واجب بود بر اون کس نفوذ با اون، یعنی در جیش اسامه باید حضور پیدا میکردن و در واقع چون نقش مهمی هم داشتن این افراد، توجه دارید، در جیش اسامه اینها رو پیغمبر قرار داد که دستورم به اینا میداد که راهی کنید جیش اسامه رو، که دیگه همه هم تبعیت میکرد چون این سرفر هم نفوذ خاصی داشتن. فلم یفعلو زالد، اما اینو انجام ندادن، ما انه عرفو قصد نبی، با اینکه میدونستن قصد پیغمبر چیه، چون میدونستن قصد پیغمبر اینه که اینا از مدینه دور باشن و در مدینه نمانن، اینا هم تعمد کردن، ای تعلل کردن، نه پیغمبر دور از دنیا میره، ما باید نمیدونم عرض کنم امثال زالک، به این خاطر عرض کنم خدمتتون عمدن جیش اسامه رو راهی نکردن و در مدینه ماندن تا اون توطئه سقیفه بنی ساعده شکل گرفت. لأن غرضه او به تنفیذ من مدینه بعد از ثلاثه انها، چون غرض پیغمبر به تنفیذ که نفذو جیش اسامه فرمود از مدینه، بعد این سه نفر از مدینه برای که میخواد مدینه دور بشن، بس لا یتبسبو علی الامام، به گونه ای که اینا چنگ نزنن بر امامت بعد موت نبی صلی الله علیه و سلم، توجه دارید. و لهذا جعل الثلاثه فی الجيش، پیغمبر این سه نفر رو در جیش اسامه قرار داد، اما ولم یجعل علی معه، قرار نداد علی علیه السلام را معه با این جیش. و جعل النبی صلی الله علیه و سلم، اینم نکته بعدی است، اسامه امیر الجیش و کان فی ابوبکر و عمر و عثمان فهو افضل منه، پیامبر قرار داد اسامه را امیر جیش در حالی که بود فی در این جیش اسامه، ابوبکر و عمر و عثمان، پس هو یعنی اسامه افضل است از این سه نفر، ابوبکر و عمر و عثمان، و علی علیه السلام افضل از اسامه. ولم یو، چرا؟ چون ولم یو وله علیه احدن فیکون و افضل الناس کار بدن، کسی رو بر امیرالمومنین ولایت ندادن و علی علیه السلام افضل الناس هست کافتن، که اینشون رو بعدا در پای افضلیت امیرالمومنین صحبت خواهیم کرد. قال ولم یتولى عملا فی زمانه و اعطاه صورت براءه فنظر جبرئیلو فعمر او برده و اخذ سوره من و ان لا یقرأها الا هو، او احد من اهل بیتی فبعث بها علیم. این هم یکی دیگه از متاعنی است که بر ابوبکر شده و اون این است که پیغمبر هیچ مسئولیتی و مأموریتی به ابوبکر نداد. این هم خیلی مهمه. این همه پیغمبر مأموریت به امیرالمومنین داد، حاکم مدینش کرد، نمیدونم فرمانده چندین عملیات نظامی کرد، مسئولیت گرفتن زکات بهش داد، این همه مسئولیت های متعدد که پیغمبر به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داد به بابا مسئولیتی نمیداد، خوش خیلی معنا داره. فقط یه بار سوره براءت رو پیغمبر بهش داد تا بره برای مردم در حج بخونه، به تعبیر اون رو امیرالحاج کرد. چه سوره براءت هم در حج خونده میشه. وقتی مقداری از مسیر رو رفت، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، دستور داد که برش گردونید و سوره رو ازش بگیری، باید یا خودت یا یکی از اهل بیت این سوره رو قرائت کنه، که پیغمبر امیرالمؤمنین رو به عنوان امیرالحاج فرستاد و سوره براءت رو هم در حج برای مسلمانان و برای دیگران قرائت کرد. این نشون میده وقتی ابوبکر صلاحیت امیرالحاج بودن رو نداره، چطور صلاحیت امامت بعد از پیغمبر رو داره؟ وقتی در ادای سوره براءت در حیات پیغمبر ابوبکر مورد وثوق نیست، چطور نسبت به امامت بعد نبی مورد وثوق باشه؟ اقول حالا عبارت را بخونم، ولم يتولى عملا في زمانه، یعنی نبی گرامی اسلام ابوبکر رو متولی هیچ کاری در زمان رسول الله نکرد، متولی نکرد و تولیت هیچ کاری رو به اون نسپرد. و عطا صورت ابوبکر، عطا کرد پیامبر ابوبکر را سوره براءت را، این سوره براءت رو پیغمبر بهش داد تا برد برای مردم به عنوان امیرالحاج قرائت کنه. فنزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد، فامر او برده. خب ببینید الان میگه کسی میگه پیغمبر پس اشتباه کرد داده به ابوبکر، نه اصلا عملا این کار انجام میشد که مردم بدانند که این ابوبکر صلاحیت خلافت نداره. فامر او، یعنی جبرئیل امر کرد به پیغمبر از طرف خداوند به رده، یعنی ابوبکر رو برگردانه. و اخذ از صورت سوره براءت رو از ابوبکر بگیرن و الا یقرأها الا هو او احد من اهل بیته، و این که قرائت نکنن سوره براءت رو مگر شخص نبی گرامی اسلام یا یکی از اهل بیت. فبعث بها، یعنی به این قرائت سوره، علیان علیه السلام، بعث رسول الله علیان علیه السلام بها، یعنی برای این قرائت سوره. حالا به قرائت سوره بزنیم بده. بله، یعنی لا یقرأ به همین یه مصدر جعلی درست، مصدری درست که از یقرأ و ضمیر رو باید بزنیم. اقول هازا تعنون آخر علی ابی بکر و انه لم یبلغ النبی صلی الله علیه وسلم عملا فی حیاتی اصلا، اصلا سه با بگه یه بوره انو اعطا صورت براءه و امرو بالحج بالناد. میفرمد پیامبر مسئولیتی به ابوبکر نداد در زمان حیاتش مگر اینکه سوره براءت رو بهش داد و امرش کرد به حج برای مردم قرائت کنه این سوره رو. فلما مضى بعض الطريق، وقتی بعض الطريق رو ابوبکر طی کرد، نزل جبرئیل علیه السلام بر نبی علیه السلام نازل شد و امرو برده، امرش کرد پیامبر رو که رد کنه ابوبکر رو، برگردونه و اخذ از سوره رو، سوره رو از ابوبکر بگیره. و لا یقرأ الا هو و احد من اهل بیت، که قرائت نکنه سوره رو، سوره براءت رو، مگر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم یا یکی از اهل بیت علیه السلام. فبعث به این قرائت سوره علی علیه السلام و لا الحج بالناس، تولیت حج رو به امیرالمومنین داد، این علی علیه السلام را امیرالحاج مردم قرار داد. و لا الحج بالناس، یعنی امیر المومن رو امیر الحاج مردم قرار داد. بازو یدل و علا ان ابابکر لم یکن اهلا للامارت الحاج فکی به یکون اهلا للامامت بعدا. این مطلب دلات داره به اینکه ابابکر اهلیت امام حج رو نداشت، یعنی نمیدونه شأنیت اینو نداشت که امیر الحاج بشه. حالا چگونه اهلیت دارد که امامت بعد رسول الله بشه؟ ولأن من لا یؤمن على اداء سورة فی حیاتی که یؤمن على الامامت بعد النبی، کسی که ایمن نمی باشد یعنی مورد وثوق نیست بر اداء سوره در حیات پیامبر، چگونه مورد وثوق باشد بر امامت بعد النبی؟ خب حالا از همه این متائم مهمتر این تعنیست که الان میخوایم بخوانیم که ابوبکر عارف به احکام الهی نبود. چطور کسی میتونه جانشین پیغمبر بشود در حالی که عارف به احکام نیست؟ یه چیز خیلی عقلایی و طبیعی است. اگر بنده یه هفته نتونستم سر کلاس درس بیام، یه کسی قراره بیاد جای من درس بگه، مثلا فرض کنید یه کسیه که اصلا کلام نخونده، فلسفه نخونده، اصلا نمیتونه کسی ما را درس بگه، او بیاد که معنا نداره وقتی کلاس رو تلف میکنه. حالا تازه خیلی هم فرض کنید مثلا فیزیکدان انیشتن هم باشه، فایده نداره، این درس رو نمیتونه بده. ابوبکر چه میشه که بخواه احکام الهی رو بلد نیست، حکم سارق رو نمیداند، خلاف شرع حکم میکنه، کلاله رو نمیشناسه و حکمش رو نمیدونه، ارث جده رو نمیداند و موارد متعدد دیگر، و گاهی خودم به رأی شخصی خودش ولی من به رأی خودم عمل میکنم اگر مطابق واقع شد که حکم خداست، اگر نه این حکم رأی حکم شیطان، مگر حق داری به رأی خودت عمل کنی؟ باید بدانی عالم دین باشی. فرمود قال ولم یکن عارفا بالاحکام، حتی قطع یسار سارق عارف به احکام نبود، حتی ابوبکر دست چپی سارق رو به جای دست راستش قطع میکنه، یسار سارق را یعنی دست چپ سارق رو قطع میکنه، قطع حالیش نمیشه، شهر لومه هم نخونه. و احرق بنا، احرق بنا یه مرتدی رو در آتش سوزون، در حالی که سوزوندن افراد اصلا در نصوص دینی ما صریحا آمده، شیعه و سنی اتفاق نظر دارد که سوزوندن جایز نیست و فقط خداوند حق دارد مجازات به سوزوندن رو داشته باشه، نه کسی دیگه. نمی سوزونه. ولم یعرف الکلاله، کلاله رو نمیشناخت. کلاله به کسی میگن که وارثی غیر از والدین و فرزندان داشته باشه. اگر کسی وارثی غیر از والدین و فرزندان وارث دیگه ای داشته باشه بهش میگن کلاله. گاهی اوقات کلاله اطلاق میشه به وارثانی که غیر از پدر و مادر و فرزندان باشن، یعنی هم کلاله به میتی گفته می شود که وارثی غیر از والدین و فرزندان ندارن، هم اطلاق می شود به وارثان. اما کدام وارثان؟ وارثان غیر از پدر و مادر و فرزندان، هر کسی دیگر. اما ایشون نمی شود کلاله چیه. ولا میراث جده، میراث جده یعنی مادر بزرگ بود که سهم و ارثش چقدره. رب از این سوال کرد یه پیر زنی که ارث من چقدر چقدر هست؟ ایشون گفت که من چیزی تو کتاب الله و سنت نبی ندیدم، برو تا سوال کنم. بعد که رفت سوال کرد، افرادی بهش گفتن که یک ششم از سهم جده. فرمود خلاصه یا در احکام استراب داشت، حکم میگو متذبذب بود، مسترب بود، یا یه جایی مثل حکمی رو خلافش عمل کرد، خالد ابن ولید رو به خاطر کاری که انجام داد بعد قصاصش میکرد، بعد حد زنا برش جاری میکرد ولی نکرد و قصاص هم نکرد. حالا میگه ولم یکن عارفا بالاحکام حتی قطع یسار ساره و احرق بالنار. دیگه چی؟ ولم یعرف الکلاله، ولا میراث جده رو هم نمیدونست، جده مادر بزرگ. و استرب فی احکامه، در احکام خودش احکام این احکام ابوبکر، احکامی که ابوبکر صادر میکرد استراب داشت، حکمی هم که میگفت هم نمیدونست، یعنی استقرار و استقامت در حکمی که ارائه میکرد نداشت. ولم یحد خالدن، حد بر خالد، خالد بن ولید جاری نکرد، بعد حد بهش میزد. ولقتس من، قصاص هم نکرد او رو. حالا میدونی قصه شو توضیح میده. اقول هازا تعنون آخر، هم میرسیم هازا تعنون آخر فی ابی بکر و با انه لم یکن عارفن بالاحکام فلا یجوز نسبه للامامه. وقتی عارف احکام نباشه خب جایز نیست نسبش برای امامت. کسی که عارف به احکام نیست میتونه جانشین پیغمبر بشه و چه معنایی داره؟ اما مقدمه تو ثانیه فقط مرد، مقدمه دوم که جاهل به احکام جایز نیست جانشین پیغمبر بشه و امام بشه، این روشنه، چون امام باید عالم به احکام باشه. این دو تا چهار تاست. مگر اینکه کسی میخواد حاکم سکولار بشه، ولی وقتی حاکم جامعه دینی است، جانشین پیغمبره، جانشین پیغمبر سکولار میشه، بنده خدا امام جمعه کافره. جانشین پیغمبره اما سکولاره، معنا نداره. جاهل به احکام معنا نداره. روشنه که این مقدمه دوم بدیه. بله الان بله الان داریم کم نداریم. و اما الاولا، اما مقدمه دوم که کجا میگید ابوبکر عارف به احکام نبود، مثال میزنه، چند مثال بله شما تو این کتاب اجتهاد در مقابل نص هست، النص و الاجتهاد برام اسد عبدالحسین شرف الدین کتابی داره برام النص و الاجتهاد، خیلی کتاب مرحوم شرف الدین رو کامل بخون. چند تا کتاب هم بیشتر نداره ها. یک کتاب داره ابو هریره، یک کتاب داره عرض کنم زمامداری امام علی ترجمه شده، مرحوم امامی ترجمه کرده، عرض کنم خدمتتون امامت امام علی، اونم نامه هایی هست که با شیخ سلیم رئیس الازهر مصر، شیخ الازهر مصر رد و بدل کرده و خیلی خیلی کتاب ارزشمندی است. یک کتاب دیگه هم داره النص و الاجتهاد، عرض کنم که با عنوان اجتهاد در مقابل نص ترجمه شده، این هم خیلی کتاب فوق العاده است. من این کتاب رو به بعضی از علمای عرض کنم خدمتتون اهل سن، بعضی از شخصیت اهل سنت که خیلی هم متعصب بودن دادم شیعه شده. واقعا کتاب ارزنده است و مستند و مدلل مطالب نقد کرده.
تو بازار موجوده؟
هست بله. و اما الاولا مقدمه اولی این اصف الله قطع سارقن، او بر قطع سارقن من یساره، به جای دست راز دست چپ شو قطعه و خلاف شد. و احرق الفجاعت السلما بالنار و قد نهن نبی ان ذلک و قال لا یعذب بالنار الا رب النار. می فرماید که فجاعت سلما رو که یکی از مرتدین بوده، این فجاعت یه شخصی بود که ابوبکر رو فریب داد، گفت رفت پیش ابوبکر بهش گفت قبیله ما مرتد شدن و به من اسلحه و اموال و افراد بده تا برم با اونا درگیر بشم. اینم نشون میده چه مدیریت ضعیفی داشت ابوبکر. ابوبکر از قضا امکانات بهش داد، بدون تحقیق رفت و شروع کرد به کشتن مسلمان‌های بیچاره. 10 مسلمان رو کشت و اموالشون هم به غارت بود، با اینکه خودش مرتد بودن. یعنی این فجاعه سلما اسمش فجاعه بوده، یعنی اظهار اسلام کرد ولی مسلمان نبود، مرتد بود. بعد که حقیقت بر ابوبکر آشکار شد دستگیرش کردن و خواستن مجازاتش بکنن. و حالا چطور مجازاتش کردن؟ گفتن بعد آتیشش بزنیم. یعنی ببین خطا در خطا، خطا در خطا، بعضی گرفتار خطای زنجیره‌ای هم کشت سرم خطا میکن. و قد با اینکه قد نه نبی انزالک از آتش زدن نه کرده فرمه لا یعذب بالله الا رب النار، فقط خدا توی آتش جهنم میتونه آدم بنده، تو آتش دنیا کسی حق ندارن مجازات کنه. و سؤال عن الکلاله، سوال شد از درباره کلاله از ابوبکر، فلم یعرف ما یقول فیها، نشناخ اون چه بگوید درباره کلاله، نمیدونست چی بگه درباره کلاله. لم یعرف ما یقول فیها، این نمیدونست درباره کلاله چی بگه. ثم قال اقول فیها برأیی، من درباره کلاله به رأی خودم یه چیز میگم، اجتهاد خودم، رأی خودم. اینو بگم، اولین کسی که رأی را، رأی بعدن کم کم توی فرهنگ اهل سنت اصطلاح اجتهاد به کار رفت، لذا مرحوم شرف الدین النص و الاجتهاد میگه، یعنی در مقابل نص پیغمبر اصحاب بودن اجتهاد میکردن، یعنی به رأی خودشون عمل میکردن. این غیر از اجتهاد مثبتیست که حکم کلی را از شرع میگیرید بعد تطبیقش میدید بر مصادیق، این اشکالی نداره، درست. ولی رأی شخصی که رأی من، عقیده من، دیدگاه من اینه، را بدون مستند به کتاب و سنت، این میشه در واقع تفسیر به رأی، رأی شخصی. این مضمونه که بعدن کم کم اصطلاح قیاس آمد، استحسان آمد، اینا منابع بعضی از مذاهب اهل سنت هست که خب شیعه قبول نداره. اولین بار ابوبکر این رأی رو به کار برد، بعد عمر دیگه تبدیلش کرد به یک متد اجتهاد، یه متد اجتهادش کرد و دیگه بر اساس اون عمل میکرد. فرمد اقول داره که اقول فیها به رأی، من درباره کلاله به رأی خودم سخن میگم. فن کان سبابن فمن الله، اگر درست بود مخواب آقا بود من آقای خداست. وین کان الخطأ، وین کان خطأن، اگر خطا بود فمنی و من الشیطان، از نوعی من و شیطان. ولی حکم بر رای باطل، حکم بر رای که باطله آقای ابوبکر، آخه تو به چه حقی دارید حکم بر رای خودت میدی؟ تو باید به قرآن و سنت عمل کنی، تو جانشین پیغمبری مثلا دیگه. و سألته جدتون ان میراسا، یه جدی مادر بزرگی از میراسش پرسید از ابوبکر که سهم ارث من چقدره؟ فقال لا اجد لك شيئا في کتاب الله ولا سنت النبي، ما نیافتیم چیزی در کتاب خدا و سنت پیغمبر درباره ارث جده. ارجعی برگرد حتی اسأل، تا بپرسم. فاخبره ابوبکر، خبر به ابوبکر را خبر داد، المغیرت ابن شعبه، محمد ابن مسلمه، مسلمه که به اول خبر دادن که ان النبی اعطا السوز، یک ششم سهمان ارث جد پیغمبر، یک ششم ارث رو به عنوان سهمان ارث جد قرار داده. واسترب فی کثیر من الاحکام، یعنی اشکال بعدی اینه که استراب رأی هم داشت در خیلی از احکامی که صادر میکرد. و کان یستفتی از صحابه فیا، ابوبکر از صحابه عملا میپرسی، استفتا میکرد در باره احکام، توجه دارید، هم از صحابه میپرسید خودش بلد نبود، هم در رأیی که میداد استراب داشت. و ذالک یدل علی قصور علمه و قلت معرفته، این دلالت داره به اینکه علمش کم بوده، معرفتش اندک بوده. مثال بعدی و آخرین مثال که جناب شرف الدین در کتاب اجتهاد در مقابل نص یا النص و الاجتهاد به تفصیل این قصه رو توضیح داده. و قتل خالد ابن ولید مالک ابن نویره، مالک ابن نویره رئیس یک قبیله بود و از قضا مؤمن مسلمان. این وقتی ابوبکر خلیفه شد، مالک گفت من باید تحقیق بکنم، که چون در مدینه نبود دیگه، من تحقیق کنم ببینم واقعا خلیفه مسلمی کی هست تا زکاتمو به او بدم. ابوبکر خالد ابن ولید رو مأمور کرد برای بررسی که برو تو قبیله مالک ابن نویره ببینی قصه چیه. اینم با سپاهی با گروهی که داشت رفت، با مالک هم جلسه گرفت، قرار بر این گذاشتن، یعنی اینطور به توافق رسیدن که فردا صبح یه دهی مالک ابن نویره به نام نماینده بفرسته مدینه، بعد معلوم بشه واقعا جانشین پیغمبر کی هست، زکات رو به او بدن. میگن خالد ابن ولید در همون قبیله چشمش به همسر مالک ابن نویره خورد، دارن زن زیبایی بوده، وسوسه شد، همون شب دستور داد که همه استراحت میکردن، دستور داد به سربازاش که محافظای مالک ابن نویره رو اونی سربازاش رو به قتل رساندن. مالک رو دستور داد که گرفتن دست بسته، و مالک هم بهش گفت من میدونم تو به طمع چی این جنایت رو کردی. خب مالک رو کشت و همون شب ارتباط با همسر مالک برقرار کرد و بعد خبر دادن به ابوبکر. باید ابوبکر هم حد زنا رو جاری میکرد بر خالد، هم به خاطر قتلش قصاصش میکرد، هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد. و لذا عرض کنم خدمت شما، عمر هم خیلی عصبانی شده بود که بعد خالد ابن ولید رو مجازاتش کرد. به همین خاطر عمر وقتی به خلیفه شد تمام مسئولیت ها و اختیارات قدرتی که خالد داشت ازش گرفت. ولی خب با اینکه عمر هم دستور، یعنی عمر هم به ابوبکر گفت که اونو خالد ابن ولید رو بعد خلاصه قتل بکشی، عزلش کنی و قتلش به قتل برسانی، ولی ایشون گفت نه، من هیچ موقع شمشیری که خداوند کشانده است بر سر کفار، یعنی شمشیر، چون چیزو خالد بن ولید رو هم به عنوان مثلا کسی که خالد بن ولید میدونید جز آخرین کسانی است که مسلمان شد و مسلمانیش هم مسلمانی منافقانه بود، ولی خب بعدش که تو سپاه ابوبکر اینا با کفار میجنگی، میگم این شمشیری که خدا گسترانده است علیه کفار من اینو تو غلاف قرار نمیدم، یعنی من ایشونو نمیکشم و حکم خدا رو جاری نکرد. میگه و قتل خالد بن ولید مالک بن نویره، خالد بن ولید مالک بن نویره رو قتل رسوند و واقع امرأته، مخاربت کرد با همسرش لیلت قتله، در همون شب قتلش، یعنی عدش تمام نشده بود، و واجعها هم بستر شد با او، فلم یحده علی الزنا، حد زنا با او جاری نکرد، ولا قتلو بالقصاص، او هم قصاص محکوم نکرد و نکشو رو بسن با حکم قصاص. و اشار علی عمر به قتل، عمر اشاره کرد بر ابوبکر به قتل خالد بن ولید و عزلی و عز خالد بن ولید، فقال، اما ابوبکر چی جوابش داد؟ لا اغمدو سیفن، یعنی به غلاف نمی کنم شمشیری را که شهره الله علی الکفار، که خداوند بر سر کفار کشیده. خالد ابن ولید الان یه شمشیریست علی کفار، من اینو تو غلاف قرار نمی دم. قال آخرین
شهره
یعنی در واقع شهره اون سیف را علی الکفار، الله هم که. و اما آخرین تعنی که بر ابوبکر جناب حاجی نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی و علامه حلی رضوان الله علیه بیان کردن این است که ابوبکر رو وقتی از دنیا رفت در بیت رسول الله دفن کرد، در حالی که قرآن نهی میکنه از این که کسی بدون اذن پیغمبر وارد منزل پیغمبر نشود در حال حیاتش، چه رسد بعد از وفاتش. یعنی در حال حیات پیغمبر بدون اذن پیغمبر نمیتونه وارد منزل پیغمبر بشه. حالا فرض کنید بعد از وفات پیغمبر کسی بخواد بدون اذن پیغمبر وارد بشه،
خونه خود پیغمبر بوده یا خونه همسرانش؟
نه، خونه پیغمبر بوده.
یعنی که بله. مسترانشون اونجا زندگی
نمی‌کردن. نه نه بعد البته چرا حالا اینو که جا بودن، ولی در اون قسمتی که دفن میشد اون دیگه مکان پیغمبر بوده، ظاهر اون قسمت حجره پیغمبر بوده، چون خود پیغمبر حجره مخصوص خودش داشته. خب عرض کنم خدمت شما، و همچنین اینم یه نکته دیگه که جز متاع ذکر میکنه، حمله ایست که به خانه امیرالمومنین کرد برای اینکه به زور از حضرت بیعت بگیره و آتش به در خانه از زهرا زدن و امیرالمومنین رو با زور از خانه بیرون انداختن و حتی با زبیر که شمشیر دستش بود شمشیرش رو گرفتن شکوندن از خانه بیرون کردن و ضربه‌ای به حضرت زهرا سلام الله علیها زدن که جنین او که نامش محسن بود به شهادت رسید و حسنین علیه السلام اعتراض کردن به ابوبکر که این مقام جد ما است و منبر که منبر پیغمبر نشسته بود، حسنین اعتراض کرد. کودکی امام حسن ظاهرا 7 سالش بوده، میرفت اعتراض میکرد که منبر پیغمبر جد ماست و چه مجوزی منبر نشسته اید. و خلاصه این حالا آنچه الان اینجا مهمه اینه که عرض کنم خدمتتون رفتار ناشایسته‌ای که ابوبکر نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد و امیرالمؤمنین، و بعد هنگام وفاتش هم میگن پشیمون شده و میگه ای کاش من نزدیک خانه زهرا نمیشدم و این رفتارها رو انجام نمیدادی، پشیمون شده بود، ازا ندامت کرد و ازا آمدم از زهرا عذرخواهی بکنه، رضایت بگیره که حضرت راهشون نداد دیگه. بعد به توصیه امیرالمومنین حضرت راهشون داد و آمدم اظهار ندامتی کردن، ولی حضرت به هر حال وصیت کرد که شبانه دفنش کنن و کسی از این افراد بر حتی قبر او نماز نخوانه. میفرماید قال و دفن فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، دفن شد ابوبکر در بیت رسول الله و قد نهى الله تعالی دخول کسی را در حیات رسول الله به غیر اذن است، نهی شده دخول داخل شدن کسی را در حیات در زمان حیاتش فضلا از وفات اون بعد از وفات پیغمبرم به طریق اولادی کسی نمیدونه، چون یک کسی میتونه از پیغمبر اذن بگیره. و بعث الی بیت امیرالمؤمنین ابوبکر برانگیخت به بیت امیرالمؤمنین لما امتنع من البیعه، وقتی که امیرالمؤمنین از بیعت ابوبکر امتناع ورزید. فاغرم فی النار، افکن در بیت امیرالمومنین آتش را. و فی فاطمه، در حالی که در این بیت فاطمه سلام الله علیها بود و الحسن علیه السلام بود و الحسین علیه السلام و جماعت من بنی هاشم بودند. و رد علی الحسنان لما بویع، وقتی که با ابوبکر مردم بیعت کردند بر ابوبکر رد کردند حسنین، یعنی محکومش کردن، ردش کردن، تو صلاحیت خلافت جانشینی جد ما رسول الله ندارن، با اینکه کودک بودن، ولی به هر حال حرف حق کودک میزنه. و ندم علی کشف بیت فاطمه، پشیمون شد ابوبکر، ندم ابوبکر بر کشف، یعنی همین حمله کردن و باز کردن و گشودن بیت فاطمه که وارد خانه از زهرا شدن، پشیمون شد از این. اقول هذه متاع و اخر فی ابی بکر، این متاع دیگری در ابو بکر و اون نو دفن فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا ممکنه کسی خود یک به هر حال کسی خود این که مرده دفنش کردن چه گناهی کرده که جز تن ابو بکر حسابش میکنه؟ وصیت کرد ابو بکر، وصیت کرد که در کنار پیغمبر در بیت پیغمبر دفنش کنه. دفع شد ابو بکر در بیت رسول الله و قد نهى الله تعالی عن الدخول الی به غیر اذن النبی، حال حیاتی فکی و بعد مماد بعد موت رسول الله که دیگه به طریق اولا نمیتونه از پیغمبر اجازه بگیره، در زمان حیات رسول الله بعد از پیغمبر اجازه بگیره وارد بیتش بشی، حالا که از دنیا رفته چطور میخوای اجازه بگیری، چطور مجوز میدی و چطور وصیت میکنی که در بیت رسول الله دفن بشی؟
بعد اصلا با همین استدلال نمیتونم بگم با امام حسن هم اجازه باید میگرفت گرفتن، ولی خب چون اهل بیت بودن یعنی اجازه،
چون اهل بیت بودن دیگه، اهل بیت معذور
اجازه نیاز نداره.
می‌فهمد و بعث الی بیت امیرالمؤمنین، برانگیخ عده‌ای را به خانه امیرالمؤمنین، لما امتنع من البیعه، وقتی که امیرالمؤمنین از بیعت امتناع ورزید، فأظرم فیه انه فیه زمین بیت بزنید بیت امیرالمؤمنین، فأظرمین افکند در بیت امیرالمؤمنین آتش را، و فیه به حال اون که در بیت امیرالمؤمنین فاطمه بود، حسن حسین سلام الله علیهم بود و جماعتی از بنی هاشم بودن، و اخرجو علیم کرهن، علی علیه السلام رو بیرون کشون کرهن با اکراه با زور از منزل که ببرن مسجد بیعت ازش بگیرن، و کان با امیرالمؤمنین زبیرم بود در بیت در خانه، و کسر رو شکندن سیف زبیر را، شمشیر زبیر را، و اخرجو من دو از خانه امیرالمؤمنین بیرونشن بود، و ضربت فاطمه علیها السلام فعلقت جنیناً اسمه محسن، اسمه محسن، جنینی رو سخت کرد نامش محسن. ولما بوی ابوبکر، وقتی مردم بیعت کردن با ابوبکر و بیعت شد با ابوبکر، سعد المنبر، بالای منبر رفت، فجاء حسن علیه السلام، حسن محسن آمدن مع جماعتی از بنی هاشم و غیر بنی هاشم، و انکروا علی، هم جمعیت انکار کردن او رو که تو حقت نیست که بر منبر پیغمبر بنشینی، تو حقت نیست که جانشین پیغمبر بشینی، و قال له الحسن و الحسین علیهم السلام هازا مقام جد را لست له اهلا، این مقام جد ما رسول الله است، یعنی منبر پیغمبر است و تو اهلیتی و صلاحیتی بر منبر پیغمبر نداری، لست لهو این لست لمنبر رسول الله. ولما حضر، حالا ممکن ایشی بگه خب خلیفه بوده به هر حال خواست از حق خودش دفاع کنه و فلان، ولی خب بعد پشیمون شده، اینشون ده اشتباه کرده. ولما حضرت الوفاد، وقتی که مرد سراغش آمده در حالت احتضار بود، اولوبد حضرت و زمیر به اولوبد بزنی، قال لیتنی ترکت بیت فاطمه لم اکشف، ای کاش من ترک میکردم بیت فاطمه را و باز نمی کردن بیت فاطمه را، و آزا یدد و علا خطعی فیزاده، و این دلالت داره بر خطای چی؟ ابوبکر در این امر حمله به خانه امیرالمؤمنین و شکستن در خانه زهرا و ضربه زدن به حضرت و سقط جنین او و شهادت محسن. ببخشید
استاد، به جای هست که امام علی علیه السلام هنگام وفات مرد
کی؟
امام علی
بن سر عمر. حالا بذار عمر رو میخونم. صلی الله علی محمد و